اگر کسی بیاد از شما بپرسه، گزارشگری بیاد جلوی شما رو بگیره که شما اولویتتون تو زندگی چیه، چی میگید؟ اولویتتون تو زندگی چیه؟ اگر از من بپرسه که میگم کدوم جنبه زندگی مد نظرته، از جنبه کاری میگی، مثلا اولویتم در کار چیه یا انتخاب کار چیه، یا اولویتم مثلا توی شادی، چه شادی رو انتخاب میکنم، توی خانواده یا انتخاب خانواده، یا در سلامت، در کتاب اولویتم مثلا تو کتاب چیه، یا مثلا در همسایه ها اولویتم چیه، کدوم همسایه برای من اولویت داره، یا هزاران جنبه دیگه، کدوم رو مد نظر داری؟ میخوام این رو بگم که با یک موضوعی سر کار داریم که بسیار پیچیده است و پیازگونه تو در تو. و اگه اینجا میخوام برای چند دقیقه وقت شما رو بگیرم، از جوانب مختلف میخوام صحبت کنم و با من همراه باشید. آخر برنامه تا الان فکرم آنچه را که متوجه شدم رو خدمتتون عرض خواهم کرد، جنبندی خواهم کرد. بریم سراغ بحثمون. یه چند وقتی هستش که درباره من هستش اولویت ها. و از کجا شروع شد خدمتتون عرض کنم که از بعضی از دوستان و بعضی از همکارا که آدم دردش میگیره. با هر کی صحبت میکنی میبینی که اولویتش اون کاری که الان داره انجام میده انگار نیست. بعضی از همکارا رو وقتی به کاراشون نگاه میکنی انگار این کار علل حساب الانه که فعلا بگذره تا ببینیم کار اصلیمون کی جور میشه. به احتمال زیاد اطراف شما هم بسیار هستند. در محل کارتون وقتی نگاه میکنید انگار همشون مبنای فکریشون اینه که مرغ همسایه قازه. یعنی اگر من شانس میوردم و مثلا در شغل دیگه‌ای بودم فوق‌العاده بهتر از این شغل بود. بعد جالبه، شما به ذرس قاطع دارم میگم، اگر برید تو اون شغلی که مد نظر اینه از عوامل کارمندای اونجا هم بپرسید، اونها هم ناراضی‌اند. خب این موضوع گفتم دغدغه من شدش. پیش فکر میکردم که چرا این جوریه. خب پیش براش چند تا دلیل آوردش. یکی از دلایل اینه که من دیدم اینها تو اولویت بندی زندگیشون یا کارشون دچار گیجی هستند. و وقتی دقیق باشون صحبت میکنی خودشون هم واقعا نمیدونن چی میخواند. فقط میدونن یه چیزی، یه کاری بهتر از این کار و چیزی که الان دارن میخوان. ولی واقعا نمیدونن بهتر یعنی چی. تعریفی از بهتر ندارند. این شدش بهونه برای اینکه بریم ببینیم اولویت چیه. خب اولین کاری که کردم و معمولا این کار رو میکنم، میرم یه جستجو توی فضای مجازی میکنم. ولی خب در کنار این جستجو بر حسب اتفاق کتابی رو هم دم دست داشتم اون رو میخوندم که دیدم اینم خیلی بی ربط به موضوع نیستش. اگه فرصت کردید این کتابم بخونید، کتاب همه دروغ میگویند از شخصی به نام استیونز، که این بنده خدا به یه موضوع خیلی جالبی برای اولین بار شاید در مواجهه با موتور جستجوگری گوگل دست پیدا کرد. مثالای خیلی زیادی زده، تحقیقات بسیار زیادی کرده، انقدر تحقیق میکنه راجع به این کلماتی که ما جستجو میکنیم، نه ما ایرانی ها، کل جهان، اون کاربرای اینترنت وقتی استفاده میکنند، میگه خود کلمه رم حتی شما وقتی میایید نگاه میکنید که چند درصد این کلمه رو جستجو کردن، میتونید یه خروجی ازش بگیرید. احتیاج به یک تیمی دارید که تحلیلگر باشه و از اینها بتونه خروجی بگیره و از این خروجی ها ما میتونیم پول در بیاریم. بعد مثلا ترامپ میزنه که چقدر توی آمریکا، چون این کتاب در آمریکا چاپ شده، که چقدر در آمریکا موقعی که میخواستش انتخابات صورت بگیره قبلش میشد از این آمار اینترنت شما متوجه بشید که مردم در ظاهر دارن یک چیز میگن ولی در باطن یک چیز دیگه‌ای مد نظرشونه. حالا نمیخوام راجع به این صحبت کنم. حالا خود کتاب رو اگه فرصت کردید بخونید بد نیستش، نه اینکه خیلی عمیق باشه بلکه شما یه تورقی هم بکنید مطالب خوبی به دست میارید. ولی صحبتم اینه که ببینید تو اینجا هم نشون میده مردم یه جورایی خودشون با خودشون رو درواسی دارند، یه جورایی اولویت بندی برای خودشون هم مشخص نیست. مثلا میبینید که چیزی که اعلام میکنند ازشون وقتی بپرسید یه چیزه در ملاحظه با افراد دیگه، وقتی ازشون یه چیزی میپرسید نگاه میکنن دیگران چی میگند، اینها هم اون رو بیان میکنند، اولویتشون رو اون قرار میدند. ولی وقتی میایید به لحاظ درونی اینها رو بررسی میکنید میبینید اولویتشون بی ملاحظه دیگرون، درون خودشون یه چیز دیگه است و اینجا خودشون رو انگار گول میزنند. خب راجع به این کتاب زیاد صحبت کردیم و مدخل خوبی شد برای اینکه ببینیم اولویت ما چیه تو زندگی. در ادامه همینجور که جستجو میکردم توی فضای مجازی دیدم به این صورت دستوری یه دو اومدن گفتن که ببینید اول اولویت بعد خانواده باشه، بعد سلامت باشه، بعد فلان و فلان و فلان. یا عده‌ای اومدند یه خورده عمیق‌تر نگاه کردند، گفتند ببینید اولویت بندی اصلا یک مبحثیه که باید توش تخصص پیدا کنید و اگر تخصص پیدا کنید شما میتونید نسبت به دیگرون خیلی پیشرفت کنید. بعد مثال هایی زدن، مثلا ماتریس آیزنهاور رو گفتن. این خیلی جالبه، قبلا هم یک بار راجع به این صحبت کردم براتون که آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا زمان قدیم یه ماتریسی برای خودش تعریف کرده بود، یه جدولی برای خودش نوشته بود و کارهاشو به این صورت انجام میداد. 4 خونه بیشتر نداشت. یکی از این خونه ها کارهایی بودش که مهم بودن و فوری، این رو میذاشت اول. یعنی اول صبح میمد میخواست کارهاش انجام بده، اول نگاه میکردش که کدوم کارها فوری هند، باید همین الان انجام بشه و مهم هند. میرفت جدول دوم، جدول دوم مینوشت کارهایی که مهم هند ولی خیلی فوری نیستند. حالا مثال اگر بخوام خدمتتون عرض کنم برای اون مهم و فوری، مثلا حبس برق خونه اومده، شما در نظر بگیرید تاریخش داره تموم میشه، تاریخ پرداختش همین امروز، اگر نپردازیم برق رو قطع میکنن، بنابراین هم مهمه چون برق لازمه و هم فوریه، یعنی باید تا آخر امروز پرداخت بشه، پس این رو میذارم تو اولویت کار. بعد توی جدول دوم، مثال جدول دوم مهمه ولی غیر فوری. ببینید اینجا بخوام مثال بزنم، مثلا آموزش خیلی مهمه، یعنی اگر قراره تو زندگی پیشرفت کنیم باید آموزش، هر روز ما به خودمون یه چیزی آموزش بدیم، مثلا یه مورد یا در نظر بگیریم هر روز راجع به اون کار کنیم با خودمون. نمیدونم زبان خارج هست، نمیدونم یک نرم افزاره، نمیدونم هر چی، یه تخصصه، این رو باید انجام بدیم، ولی خیلی فوری نیست. این رو عنوانش رو میذاره مهم غیر فوری. خب این دومین کارشه، یعنی وقتی کارهای مهم و فوری انجام داد سریع میره سراغ این کار. این آقای آیزنهاور میاد خانه سوم رو پر میکنه از چی؟ میگه کارهای غیر مهم ولی فوری، که این دستاورد آنچنانی برامون نداره، یعنی امروز لازم نیستش قبل اون مهم و فوری یا مهم و غیر فوری انجام بدیم. این نوع کارها غیر مهمه ولی فوریه. مثل چی؟ مثل اخبار. اخبار خب اگه الان نگاه نکنی خب بگذره، خب کهنه میشه این خبر، فوری باید الان نگاه کنی، خبری همچی خاصیتی داره دیگه، و اگر بگذره خب دیگه کهنه میشه. ولی غیر مهم هم واقعا وقتی تو زندگی نگاه میکنیم، ما بیشتر وقتمون رو اتفاقا سر همین خبرها و جستجوی اخبار و این چیزا داریم میگذرونیم. پس غیر مهم و فوری. میگه آخرین جدولی که گذاشته آقای آیزنهاور برای خودش، گفته کارهایی که هم غیر مهمند هم غیر فوری، اینا هم که تا دلتون بخواد جلوی دستمون هست و داریم انجام میدیم. مثلا بشینیم تلویزیون رو همینجوری روشن کنیم، یه فیلم سینمایی بدون اینکه هیچ تخصصی هم توش داشته باشیم، وقتمون داره تلف میشه، بشینیم همین رو نگاه کنیم، یا بیش از اندازه با دوستا مثلا وقت بگذرونیم، یا هر چیزی که توی این حوزه باشه وقت ما رو تلف کنه، هم غیر مهمه هم غیر فوری. خلاصه پس این شد جدول اول، کارهای مهم و فوری، دوم مهم و غیر فوری، سوم غیر مهم و فوری، چهارم غیر مهم و غیر فوری. این یه نوع اولویت بندیه که میشه توی زندگیمون تو اون کارهایی که الان دم دستمون انجام بدیم. خب توی این گشت و گذارم توی فضای مجازی به چیزای دیگه‌ای هم رسیدم. مثلا بنده خدا یه مقاله‌ای نوشته بود و اومده بود بهمون توصیه کرده بود که برای اینکه اولویت بدید به کاراتون، اول یه مهلتی برای اون کارها، یه زمان پایانی، به قول خارجی‌ها ددلاین، یه زمان پایانی براش در نظر بگیرید. حتما کاری که می‌خواید انجام بدید بگید تا این زمان باید تموم بشه. اگه این کار رو نکنید این کار کش میاد و بیشتر موقع‌ها می‌بینید کار رو تموم نمی‌کنید. بنابراین باید بگید مثلا راس ساعت فلان تموم میکنم، یا مثلا تا روز فلان تمومش میکنم این کارو. بعد میگه این کارها رو بنویسید و جلوی چشتون باشه. پیشنهاد میده، میگه شما میتونید به صورت کاغذی بنویسید، نه توی گوشی‌های همراهتون، نرم افزارهایی هستش که اونها چک لیست بهش میگن، شما میتونید لیست کنید و اونها رو تیک بزنید که اینها رو انجام دادم. بعد مثلا اومده بود قانون پارتو رو گفته بود، اون 20-80، که اگر 20% کاراتون رو بتونید به خوبی انجام بدید به 80% موفقیت خواهید رسید. اینا رو اولویت بندی کرده بود. حالا بعد اینها شما وقتی میبینید مقالات مختلف رو میخونید، میبینید که میتونی حتی به هرم مازلو هم اشاره کنی. مازلو چی میگه؟ مازلو نیازهای ما رو اومده تقسیم بندی کرده، میگه ببینید هرم خب اون پایش، اون قاعدش، اون پایین از همه ساختمان بزرگتره دیگه. میگه بیشترین نیاز ما، یعنی اولویت اول ما، من اینجوری بگم، نیاز زیستیه، ما میخواییم زندگی کنیم. بعد میاد یه طبقه بالاتر، یه خورده کوچیکتر میشه، ولی یه نیاز خیلی واجبیه، میگه امنیته. اولویت دوم باید امنیت باشه. اولویت سوم رو میاد میگه نیاز اجتماعیه، مثل مثلا اینکه تعلق به گروهی داشته باشیم، یا علاقه مند به چیزی باشیم، یا به ما علاقه مند باشن. این نیاز اجتماعی یکی از اولویت‌های دیگه است توی این هرم. چهارم میگه نیاز به احترام داریم، مثل مثلا عزت نفس، ارزش گذاشتن بهمون. و پنجم خودشکوفایی رو میگه. کنارش ویلیام گلاسر هم یه هرمی داره، اون جور دیگه میگه، میگه اولویت اولمون زنده ماندنه، اولویت دوممون دوست داشتن و حس تعلقه، اولویت سوممون نیاز به قدرته. جالبه این رو داره میگه. اولویت چهارممون نیاز به اختیار آزادیه، و پنجم نیاز به لذت و خوشی. خب اینها رو داشتم میخوندم، یه تقسیم بندی کلی کردم، میخوام جمع جور کنم، خیلی وقت داره میگذره. یه تقسیم بندی کلی کردم. میبینید وقتی چیزی رو تقسیم بندی میکنی، از اون درهمی و از اون پخش و پلا بودن ذهن جلوگیری میکنیم، متوجه میشیم. اصلا انگار طریقی متوجه شدن مطالب توی کمانک دارم خدمتتون عرض میکنم، به این صورتی که باید اینها رو تقسیم بندی کنیم، طبقه بندی کنیم. چند بار این رو من گفتم خدمتتون، اومدم همه اینها رو طبقه بندی کردم، دیدم که جالبه، اولویت های ما به این صورته. یه سری از اولویت ها هستش که نیاز طبیعی ماست، مثل همون مازلو که گفتم که آدم احتیاج به امنیت داره، احتیاج به نمیدونم زنده بودن داره، احتیاج به مثلا احترام داره و فلان. اینا طبیعیه، ولی ناخودآگاه است. ببینید ما خودمون بهش فکر نکردیم، اگه فکر کنیم شاید جور دیگه بشه. ناخودآگاه این طبیعت ما به این صورته. دومین طبقه‌ای که هستش یه سری اولویت هاست که عرف، این جامعه به ما تحمیل میکنه، خطکشایی که جامعه بهمون داره تحمیل میکنه، اینا هم ناخودآگاه است. یعنی ما ناخودآگاه از وقتی به دنیا میایم یه سری بایدها و نبایدها جلومون میذارن. یه سری میگن این کار خوبه، این کار بده، یه سری هم میگن این اولویته. مثلا تو شدی 18 سالت باید مثلا دانشگاه بری، ببینید بعد اولویت بعدی مثلا اینه که کاری پیدا کنی، اولویت بعدی اینه که زندگی تشکیل بدی و بقیه مسائل. اینم ناخودآگاه عرف و جامعه در پیشگاه ما قرار میده. پس اولویت‌های ما اول ناخودآگاه است، ما خودمون نمیتونیم. ولی بعد اینکه به آگاهی برسیم که اکثریت هم نمیرسیم متاسفانه، وقتی به آگاهی میرسیم یه بر میگردیم، بازنگری میکنیم در خودمون، در اولویت های خودمون. ببینید بعضی از این اولویت ها اصلا حذف میشه، بعضی ها جاهاشون عوض میشه. مثلا شما در نظر بگیر یه فردی که در راه هدفش میره جونش رو میده، این رو میایی میذاری تو اون هرای مازلو، میبینی اصلا نمیخوره. هرای مازلو یا همون گلاسر، هر جفتشون گفتن نیاز زیستی، یا گلاسر گفته زنده ماندن، در حالی که این رفته اصلا اون نیاز، اون اولویت اولش اتفاقا از دست دادن جانش برای یک هدفی. این انگار به یک آگاهی رسیده، این یک بازنگری انگار کرده، اولویتاش بالا پایین شده. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. پس ما یه اولویت های طبیعی داریم که ناخودآگاه است، یه اولویت های عرفی داریم که ناخودآگاه است، بعد یه مرزی میرسیم که باید بفهمیم خودمون اولویت هامون رو تعیین کنیم، که افراد کمی به این مرز میرسند. پس از ناخودآگاه ما باید به مرز خودآگاه برسیم و بازنگری کنیم توی اولویتمون. خیلی مطالب دیگه هم نوشتم خدمتتون، میخوام برم حرف آخر رو بزنم چون وقتم تموم شده. یه فاصله بگیریم، حرف آخر رو خدمتتون بزنم. این حرف رو بزنم، ولی برای اینکه درکش کنیم، برای اینکه بهتر بتونم این رو خدمتتون تقدیم کنم، مثالی باید بزنم. یه بنده خدایی صحبت میکرد با هم، میگفتش که خیلی تجربه عجیبیه ها. میگفتش ببین من یه زمانی مواجه شدم با اسماء خدا، دیدم که میگن خداوند اسماء مختلفی داره، از جمله مثلا مهربانه، از جمله کریمه، نمیدونم جباره. جبار یعنی جبران کننده، یعنی کسی که شکست بند، یعنی چیزی ایراد پیدا کنه اون رو درست میکنه، نمیدونم رفیقه و بقیه مسائل. این بنده خدا این دوست ما میگفتش که اومدم گفتم که فلانی برای اینکه این رو درک کنی بیا همونقدر که میفهمی مثلا از این که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان، خداوندی که رحمان مهربانه، حالا ما رحمان بودن رو مهربان بودن در نظر بگیریم. گفتش من اومدم پیش خودم گفتم امروز که میخوام برم بر اساس، یعنی زمینه تمام کارام، زمین، گوش کنید دقیق این قسمت رو، زمینه تمام کارام، اون بکی که این دوستان فیلم بردار یا عکاس میگن، بک کارام، اون صحنه کارام، کل امروزم میخوام یکی از اسماء خدا باشه. مثلا امروز میرم بیرون، مهربانی خدا مد نظرمه. میگفت باور نمیکنی وقتی رفتم هر اتفاقی از اون وقتی که رو از خونه گذاشتم بیرون، نمیدونم به اولین ماشینی که رسیدم سوار شدم، بعد پیاده شدم، حتی در پیاده رفتن میگه جونوری، نمیدونم موشی چیزی دیده بود ظاهرا، متاسفانه زیادم شده تو تهران، به خصوص تو تهران که خیلی زیاد میبینیم، میگه حتی به اون موجود که همه فکر میکنن کثیف مهربانانه نگاه میکردم. بعد میگه رفتم با همکارا، اصلا جور دیگه شده بود، بازخورد اون هم جور دیگه شده بود. میگه برام خیلی تجربه عجیبی بود. بعد اومدم مثلا روز دوم راجع به جباریت مثلا جبران کننده میگه همین جبران کننده، همین که شما شکستگی رو بگیری این رو ترمیمش کنی، میگه اون روزم جوری شده بود که من مثلا میدیدم اتفاقی برای چیزی افتاده، میخواستم برم اون رو کمک کنم. یعنی با این دید داشتم نگاه میکردم که باد شدیدی داره میاد، نکنه این نهال بشکنه، بذار این نهال رو سفت کنم به یه جایی. و بقیه مسائل میگه توی رفیق بودن، کریم بودن، میگه هر روز من اون زمینه فکر من کارهای من رو اولویت میداد، نه اینکه خود کارها. ببینید با این منظر اصلا برعکس شد همه چیز. اینکه بپرسیم اولویت شما چیه اصلا اینجوری نیست، بلکه به این صورت میشه که اولویت برمیگرده به ذهن، به دیدگاه، نوع بینش من، و این بینش نوع منش من رو، نوع رفتار من رو معین میکنه. این نوع رفتار اولویت من رو، اولویت عمل کردن من رو برام تعیین میکنه. بذارید جمعش کنم در این جمله که اولویت ها همیشه بر اساس یک بینش، یک منش، یک نقشه کلی، یک زمینه، که این نقشه کلی میشه زمینه تمام زندگی ما، و این نقشه کلی که اولویت های ما رو مشخص میکنه. اولویت هم نه اینکه یک کاری رو من نسبت به کار دیگه بخوام زودتر انجام بدم، بلکه اولویت به این معنا که من نحوه برخوردم با کار باید به چه صورت باشه. اینم یه دیدگاه. نقطه تمام.
چمن سایه آن سر و روان را بست، من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرامون جهان بطن گرام قصر فردوس به پاداش امر می بخشد، ما کندیم و جدام دیر مقانا را بس، بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، کیو شاره سجانه نشاید سجاه گذران ما را بس.
که زیاده طلبیم دولت صحبت آن مونس جان ما را بست دولت صحبت آن مونس جان ما را بست
خب رسیدیم به ساعت 2:11. از شما پرسیدم که از پاییزایی که تو زندگیتون داشتین خاطره دارین؟ بریم که صدای پر از مهر شما رو بشنویم.
عاملان صبور راه شب و استاد حیدری عزمان. پاییز مفهوم قلبیه، تمام روح و روان انسان انگار در پاییز متفاوته. سالها قبل روزی در اواسط پاییز کنار دریا قدم می زدم، تنها و دلتنگ. باران تندی می بارید، تنها و به امواج می نگریدم. از دور سایه کسی را دیدم، ناخودآگاه به طرف هم اومدیم. باور کردنی نبود، دایی بنده که در آن شهر دانشجو بود، ایشان هم به دلیلی تنها لب ساحل قدم می‌زد. یکدیگر را در آغوش گرفتیم، هر دو در آن شهر قریب و 3 روز با هم بودیم، هیچگاه فراموش نمی‌کنم. و پاییزی که اولین روز معلمی بنده بود، در روستای دور تنها در یک اتاق رو به کوه و چشمه روستا در پایین اتاق که اهالی از آنجا آب می‌بردند. 40 سال گذشت و زندگی ادامه دارد.
به درود بر شما. چه اشاره خوبی، چه خاطره خوبی، چه تصویر خوبی دارید از این اتفاق. بله، به قول شما واقعا پاییز قلبیه.
در 70 سال قبل در کتاب درسی خواندم که فصل پاییز را باید خزان طبیعت نامید. در این فصل برگ‌های درختان از شاخه‌ها جدا شده و پس از چرخیدن در هوا و به دور خود به زمین می‌افتد و در زیر پای آبرین له و خرد می‌شود. و سلام.
خیلی لطف کردید پدر جان، تماس گرفتید. چقدر خوب گفتید خزان طبیعت. بله واقعیت همینه. انشالله که همیشه بهاری باشید.
کلمات شده داری خسته نباشی وقت شما بخیر نهانی را شب همینگه خسته نباشی بینم واقعا وقتی فصل پاییز صحبتش میشه اقلام بزرگی تو دلم میاد وقتی میاد به جنگل اینجا درخت رو میبینم که همه درخت های قطور سن بالا رو همه رو انداختن یه دنیا هفت رنگ دنیا زیبایی که بچه های مدیرون درخت بزرگ رو نمیبینم یعنی واقعا غصه تمام دنیا تو دلم میاد خودم تو پاییز خیلی تو جنگل میرم خیلی تو طبیعت میرفتم مثل تفریح و دوستان اشنا یعنی هر کسی میبودم توی جنگل رو اینجا دلش نمیخواست برگرده امیدوارم که این سرمایه ملی واقعا حفظ بشه با تاینده من با تشکر نیکوی هستم از گلستان
بله ولی من پیشنهاد میکنم چرا همش غم چرا غصه پاییز غیر از غمش زیبایی های بسیاری داره میشه لذت برد خاطره های قشنگ ساخت
سلام خدمت دوستان عزیز در راه شب خواستم خدمت مجری محترمتون بگم که راجب پاییز من خاطراتی دارم که پدرم میرفتیم زیر درختای گردو و زیر برگهای زرد پاییزی با هم دیگه گردو جمع میکردیم و خیلی خاطرات خوبیه و سلام من همیشه از من میپرسن چه خاطراتی داری همه رو تعریف میکنم شاهین هستم از تهران
بله آقا شاهین عزیزم فقط خاطره هاست که میمونه دیگه خاطره های خوب خاطره های قشنگ خاطره های پاییزی دلت بهاری برادر عزیزم
سلام خسته نباشی ممنون برنامه خوبتان خاطره که من پاییز دارم پاییزهای قدیم بود با مرحوم پدرم پشت بام خانمان را کاغل می کردیم اون موقع ایز بام نبود یاد پاییزهای قدیم بخیر جلال حاجی مرادی از کرمانشاه سلام علیکم در ارتباط برنامه امشب بازار خوب شدم راستم بگم که فصل پاییز بود با خانمم آشنا شدم و در انتهای پاییز ما ازدواج کردیم بهترین فصل بود برای من جواد هستم از دهقان خدا نگهدار
چه پاییز قشنگی بود آقا جواد نگفتی چه سالیه چند سال جدیده قدیمیه به حال چه اتفاق خوبیه یعنی شما تو پاییز عاشق شدی ازدواج کردی انشالله که کانون خانوادتون همیشه گرم باشه